سفرهای درون شهری در این روزها و هفته ها و خطر همسفر شدن با قاتلی مخفی به نام کرونا. در این روزهایی که محدودیت ها برداشته شدند و کسب و کارها به راه افتاده، شهروندان یا از بابت اجبار و یا از روی بیخیالی و عادی شدن خطر ابتلا به کرونا از خانه خارج می شوند. آنهایی که خودروی شخصی ندارند با اتوبوس و مترو و تاکسی به محل کار و یا مقصد مورد نظرشان می روند. غافل از اینکه در وسایل حمل و نقل عمومی این ویروس سمج و مصری بیش از هر جای دیگری در کمین آنها نشسته است. برخی شهروندان سعی می کنند با استفاده از ماسک و دستکش ریسک ابتلا به کووید 19 را پایین بیاورند، اما فاصله تنگاتنگ مردم با یکدیگر در مترو و اتوبوس و تاکسی و حضور افرادی که به محافظت شخصی اعتقادی ندارند شرایط را برای انتقال ویروس مهیا می کند. جدا از مسافران، خود رانندگان وسایل نقلیه عمومی نیز در خطر ابتلا به کرونا قرار دارند، به خصوص رانندگان تاکسی به خاطر تماس مستقیم و مستمرشان با مسافران. برخی رانندگان تاکسی در ایران برای به حد اقل رساندن این تماس دست به ابتکاراتی زدند و فضای پیرامونی خود در ماشین را با محفظه‌ای پلاستیکی محصور کردند. اقدامی که البته مشکلات خاص خود را دارد و در فصل تابستان و گرما طاقت فرساست.
والا فوایدش که خیلی خوبه. جلوی حداقل مریضی رو میگیره، چون با مسافر ما سر کار داریم، جلوشو میگیره. اما گرما خیلی اذیتمون میکنه، مخصوصا راننده رو. چون یعنی تو یه دونه شیشه گذاشتین راننده رو.
والا با توجه به اینکه ما اطلاعاتی که داریم، خود رادیو چند روز پیش من خودم شنیدم که رئیس کل تاکسیران خب از این به بعد کسی حق نداره کولر بگیره به خاطر برنامه همین کرونا و این بنده. بعد از اون طرف هم خب این تابستونه، به درد نمیخوره این تر. این تر مختص زمستونه، آیز هوا خنکه بالاخره اینجوری.
یکی از گلایه‌های رانندگان استاندارد نبودن حفاظ‌های پلاستیکی است که توسط خود آنها در ماشین‌هایشان تعبیه شده. آنها گله‌مندند که چرا تاکسیرانی در این زمینه هیچ گونه فکری به حال آنها نکرده.
آزاد بخوایم بخریم که باید 100,000 تومان پول بدیم دیگه. اینکه رایگان به راننده‌ها بدن، حداقل راننده‌هایی که با مردم سر کار دارن بتونن حداقل خودشون مریض نشن، خانواده‌شون مریض نکنن.
اولا باید با جیب شخصی خودمون تهیه کنیم که خب نمیشه، گرون تموم میشه. دوما یکی میاد با سلیقه خودش، این باید یه چیز سیستمی باشه که خود سازمان، حتی مبلغی هم اگه بخواد بگیره لااقل خود سازمان تهیه بکنه واسه ماشین، مثلا ماشینای سمن یا پژو تهیه کنه، ما هم بریم از اونجا حالا به صورت تعاونی یا همینطور مجانی در اختیار تاکسیرانی بذاره.
اونور پنجره یه خورده میدیم پایین، اگه اینور رو ندیم پایین مکش میکنه، نایلون از جاش میکنه. باید یه فضایی که باشه که هوا بتونه توش گردش کنه. آره. چون یه تیکر میبندیم، باید زیر صندلی رو ببندیم، این زیر صندلی رو ببندیم شیشمون پایین باشه، گرد و غبار و خاک از اونجا قشنگ میره بالا. باید زیرش و زیر صندلی کلا باید سوابش.
طبق آمار اتحادیه تاکسیرانی طی ماه‌های گذشته حدود 500 راننده تاکسی در ایران به کرونا مبتلا شده و حدود 50 تن نیز به علت این بیماری درگذشتند. قرار شده برای حل مشکلات تاکسیداران که شیوع کرونا بر کسب آنها نیز سایه افکنده، یک وام 6 میلیون تومانی به رانندگان اعطا شود، البته با سودی 12% که این تبصره به مذاق آنها خوش نیامده و این میزان سود را منصفانه نمی‌دانند. تاکسیداران در این روزهای کرونایی برای ادامه کم خطر فعالیتشان توقع حمایت بیشتری از صنف و اتحادیه خود دارند.
دریغ است یک ماسک یا دستکش، حتی به قول معروف پماد الکلی یا هر چیزی الکلی، متاسفانه ما تا الان ندید. در اوج به قول کرونا ما حقیقتا حرکتی از طرف تاکسیرانی ندیدیم. فکر نکنم فرقی بین پرستار و ما باشه، چون ما مستقیما با مردم طرفیم.
در روزهای شیوع کرونا به رانندگان تاکسی در ایران توصیه‌هایی از سوی وزارت بهداشت انجام شده تا خود و مسافرانشان کمتر در معرض انتقال ویروس قرار بگیرند. از جمله استفاده از دستکش، ضدعفونی خودرو، عدم هر گونه تماس پوستی برای دریافت وجه نقد، وجود محلول‌های ضدعفونی در تاکسی برای استفاده مسافران، پرهیز از خوردن آشامیدن در تاکسی و همچنین باز کردن شیشه‌های خودرو در فواصل مشخص. اقداماتی که برخی از آنها البته هزینه‌بر است و رانندگان برای رعایت همه موارد یا باید حمایت شوند و یا اینکه چاره‌ای جز خرج کردن از جیب مسافران و بالا بردن نرخ کرایه ها وجود نخواهد داشت. مهدی طه‌آباد، رادیو فردا.
امید به زندگی دوباره با پیوند ریه. اینجا بیمارستانی در شیکاگو و یک جراحی که برای اولین بار در آمریکا انجام می شود. پیوند ریه یک بیمار مبتلا به کرونا. این جراحی موفق روی بیماری انجام شد که ویروس کرونا به هر دو ریه او آسیب‌های برگشت ناپذیری وارد کرده بود. بیمار زنی است 20 و چند ساله که ششهایش بعد از دوره‌ای طولانی مقابله با ویروس کرونا آسیب‌های جبران ناپذیری دیده است. وخیم شدن وضعیت هر دو ریه باعث شد اکسیژن کافی به قلب و دیگر اعضای بدن بیمار نرسد. بیمار به مدت 6 هفته در بخش مراقبت‌های ویژه به کمک دستگاه تنفس مصنوعی و تجهیزات کمکی دیگر زنده بود. در این دوره ریه‌های بیمار به دلیل آلودگی به ویروس کرونا توان رساندن اکسیژن کافی به خون و دیگر اعضای بدن را از دست می‌دهند. در این شرایط بیمار برای زنده ماندن به دستگاه‌های کمکی وابسته است.
خونی که دیوکسید کربن ازش خارج شده از راه این لوله آبی رنگ از بدن بیرون کشیده میشه. بعد به پمپ سانتریفیوژ پرسرعتی میرسه که عملکردی شبیه به پروانه قایق داره. پمپ خون رو داخل این محفظه میفرسته. اینجا اکسیژن از راه این لوله سبز وارد و دیوکسید کربن از این لوله خارج میشه. در انتها هم خون اکسیژن دار از راه این لوله قرمز به بدن بیمار برمیگرده.
پزشکان برای انجام این عمل پیوند که برای نجات بیمار حیاتی بود، منتظر ماندند تا دوره بیماری تمام شده و آزمایش کرونای بیمار منفی شود. عمل پیوند موفقیت آمیز بوده. ریه های بیمار که دیگر امیدی به بهبودشان نبود، با ریه های اهدا کننده عضو جایگزین شدند. اما بیمار هنوز در بخش مراقبت های ویژه بستری است تا کاملا بهبود پیدا کند. سرپرست گروه جراحی میگوید این عمل امید دوباره است برای بیمارانی که مشکلات مشابهی دارند.
این موفقیت بزرگ نشون میده با اینکه عمل پیوند در این بیماران از لحاظ تکنیکی چالش برانگیزه، کاری شدنیه. این عمل میتونه برای افرادی که بیماری کووید 19 در اونها حاده، فرصتی دوباره باشه. خوشحالم که اعلام کنم بیمار ما هر روز بهتر میشه. با اینکه هنوز زمان زیادی لازمه، ولی من به بهبودی کاملش امیدوارم.
این جراحی همانطور که امیدی برای بهبود ریه‌های آسیب دیده از کرونا است، مرگبار بودن این بیماری را برای بعضی از مبتلایان یادآوری می‌کند. گرچه تاکنون آمارها نشان می‌دهد که بیشتر مبتلایان بهبود می‌یابند، اما واکنش بدن انسان‌ها به این ویروس متفاوت است.
برق گیاهی، قدم بعدی در تولید یک انرژی پاک و تجدید پذیر. امروزه با توجه به محدودیت منابع فسیلی و محیط زیستی آسیب پذیر، لازم است از انرژی های پایدار و کم خطر بیشتر استفاده کنیم. حالا گروهی از محققان در اسرائیل با استفاده از جلبک های میکروسکوپی موفق شدند هیدروژن تولید کنند. آنها امیدوارند با این کار راهی برای تولید الکتریسیته پیدا کنند. پژوهشگران در این آزمایش متوجه شدند که می توانند جلبک ها را وادار به تولید هیدروژن کنند. هیدروژن منبعی از انرژی است که امروزه هم برای سوخت وسایل نقلیه استفاده می شود.
داخل هر برگ و جلبک نانوپنل های بیولوژیکی خورشیدی وجود داره. ما در این تحقیق دنبال نقطه استراتژیک این نانوپنل ها هستیم. میخواییم از این نقطه جریان الکتریکی رو هدایت کنیم و تو دستگاه نانومتری برای تولید مواد شیمیایی، انرژی و موردهای دیگه استفاده کنیم.
گیاهان یکی از مهمترین و بهترین گزینه های موجود در زمین برای به دام انداختن انرژی خورشیدی هستند. به تازگی نتایج این آزمایش با همکاری محققان دانشگاه آریزونا در یکی از مجلات علمی به چاپ رسیده است.
ما
در عصر جدیدی از صنعت کشاورزی هستیم. کشاورزی در عمر 20 هزار سالش فقط منبع تولید غذا بوده، اما حالا میشه با گسترش این صنعت نیازهای دیگه بشر رو مثل انرژی روزانه، مواد شیمیایی، صنایع سنگین و موارد دیگه تامین کرد.
به گفته پژوهشگران این پروژه نشان میدهد که گیاهان قابلیت تولید برق دارند. بنابراین در تأمین انرژی های مورد نیاز می توان از منابع طبیعی موجود استفاده کرد. با این حال برآورد می شود دسترسی جهان به این انرژی سبز احتمالاً تا 20 سال دیگر طول بکشد. انرژی به دست آمده از گیاهان پاک، بدون هزینه و تجدید پذیر است و تأثیرات منفی ندارد. با توجه به نیاز روزافزون ما به انرژی، امید است با توسعه تکنولوژی برق گیاهی از آن در مصارف خانگی و حتی صنعتی استفاده کرد.
در خانه خود به آفریقا سفر کنید. یک شرکت در آفریقای جنوبی طرفداران حیات وحش را به سفر در آفریقا می‌برد، البته از نوع مجازی. با شیوع ویروس کرونا و لغو شدن تورهای گردشگری، بسیاری از شرکت‌ها و آژانس‌های توریستی این منطقه تا پای ورشکستگی پیش رفتند. اما شرکت وایلد ارث با کمک تکنولوژی و تغییر رویه توانسته همچنان به کار خود ادامه دهد. این شرکت دوربین‌های روی ماشین‌های مخصوص گشت توریست نصب کرده است و تصاویر گردشگر حیات وحش آفریقا را به صورت زنده پخش می‌کند. آنها با این تکنیک تا حالا به 3 میلیون بیننده در ماه رسیدند.
توجه به تأثیرات جدی خاکسترهای آتشفشانی بر سلامت مردم.
هدف ما حفظ ارتباط مردم با طبیعت است. برای این کار ما هر روز روزی دو بار با تور دنبال حیوانات آفریقا می‌ریم و به بیننده‌ها اطلاعاتی در مورد چالش‌های زندگی اونها می‌دیم. با این کار بیننده دیگه به اونها فقط به چشم یک گونه حیوانی نگاه نمی کنه. در این پروژه لانه های مخصوصی برای نوکشاخ ها ساخته. اینجاست که همدلی درختان با فاصله امنی قرار داده می شود.
تماشای تصاویر این گردش های بدون توریست
آنها در این لانه ها از گرمای بیش از حد و شکارچیان در امان هستند.
به شبکه های دیگر و با جذب تبلیغات درآمدزایی می کند.
فعالان پروژه نوکشاخ زمینی مابولا به آینده این پرنده امیدوارند. با وجود همه تهدیدها، اگر ما فقط پرندگان بیشتر و بیشتری رو به این حیات وحش حساس بیاریم، بالاخره طبیعت رو نابود می‌کنیم. ولی توریسم مجازی فرصت خوبی به ما میده که توریسم رو در مقیاسی بزرگتر داشته باشیم و بتونیم بدون از بین بردن این زیبایی، اونو با دنیا تقسیم کنیم.
والینگتون قصد دارد در هفته‌های پیش رو با استفاده از ویدیو کنفرانس تورهای خصوصی برگزار کند. علاقه‌مندان می‌توانند این تورهای خصوصی را بخرند و با راهنماهای توری که در بحران شیوع ویروس کرونا بیکار شده بودند، به گردش در طبیعت آفریقا بروند.
سیگار که برخی دوست خود و شماری هم آن را قاتل انسان می دانند. با شیوع بیماری کووید 19 در جهان که نارسایی حاد تنفسی از عوارض شاخص آن است، حالا دوباره موضوع مضرات سیگار به میان آمده.
کارشناسان سلامت عمومی را از سراسر جهان گرد هم آوردیم تا نگاهی به تحقیقات منتشر شده بندازند. چیزی که محققان فهمیدن این بود که اگه فردی سیگاری باشه، احتمال اینکه از این بیماری آسیب بیشتری ببینه بالاتره. علائم بیماریش هم میتونه شدیدتر باشه.
با این حال برخی از محققان در فرانسه خلاف این نظر را دارند. آنها میگویند نیکوتین حتی میتواند جلوی عملکرد ویروس کرونا را بگیرد.
در حقیقت ویروس کرونا به طور مستقیم یا غیر مستقیم با نیکوتین درگیر میشه و نیکوتین باهاش وارد رقابت میشه. بذارین اینطور توضیح بدم که فرض کنید این یک ویروسه که به یک مولکول پروتئینی یا همون گیرنده میرسه و نیکوتین جلوش رو میگیره. در نتیجه ویروس جدا میشه.
آمار رسمی میگوید ویروس تازه کرونا تاکنون جان بیش از 350 هزار تن را در جهان گرفته، اما بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی دست کم 8 میلیون تن سالانه بر اثر عوارض مصرف نیکوتین جان خود را از دست میدهند. شماری از کشورها فرصت را مغتنم شمردند و قوانین ممنوع یا محدود کردن مصرف سیگار را سخت گیرانه تر کردند. در آفریقای جنوبی دولت با هدف کاهش ابتلا به ویروس کرونا فروش سیگار و مشروبات الکلی را ممنوع کرده. در ژاپن در میانه همه‌گیری کووید 19 بعد از 2 سال بالاخره قانون ممنوعیت سیگار کشیدن در داخل بار و رستوران‌ها به تصویب مجلس رسید و از 2 ماه پیش اجرایی شد. سیگار معمولی همراه با نیکوتین تنها دغدغه متخصصان و محققان نیست. آنها میگویند با به بازار آمدن سیگارهای الکتریکی و حتی ویپ سلامت شمار بیشتری به ویژه نوجوانان در خطر است.
صنعت دخانیات کودکان و نوجوانان ما رو هدف گرفته و به این ترتیب نیمی از اونا خواهند مرد. این غیر قابل قبوله.
سازمان بهداشت جهانی میگوید در صنایع دخانیات دست کم 1 میلیارد دلار برای تبلیغات سرمایه گذاری شده. این سازمان در رأس کشورهای جهان درگیر مبارزه با کووید 19 است و احتمالاً با خروج ایالات متحده از این سازمان با کاهش بودجه هم روبرو خواهد بود. اما در این میان برای خنثی کردن تبلیغات شرکت‌های دخانیات در شبکه‌های اجتماعی از روز جمعه سازمان بهداشت جهانی کمپینی برای آموزش مضرات مصرف سیگار و سایر دخانیات برای کودکان و نوجوانان به راه انداخته است. بسیاری از کارشناسان سلامت و مسائل اجتماعی میگویند فرهنگسازی برای زندگی سالمتر از دوران کودکی میتواند راهکاری برای مقابله با اغواگری‌های غول‌های دخانیات باشد که در میان کودکان به دنبال مشتری‌های دائم هستند.
حتی در اوضاع بحرانی باز هم جا برای خلق هنر هست. از آنجایی که شیوع ویروس کرونا هم بالاخره تمام می شود، موزه ملی چک در پراگ نمایشگاهی از ماسک های صورت برگزار کرده است. اینها ماسک های دست سازی هستند که مردم عادی برای مقابله با بیماری کووید 19 دوختند. جمهوری چک از اولین دولت هایی بود که در پی شیوع ویروس کرونا استفاده از ماسک را در بیرون از خانه اجباری کرد. ویروس کرونا در این کشور در مقایسه با سایر مناطق اروپا خسارت جانی کمتری وارد کرده است. تا کنون در چک بیش از 300 مورد مرگ و نزدیک به 9000 مورد ابتلا به ویروس کرونا گزارش شده است. با شیوع ویروس کرونا و کمیاب شدن ماسک های تولید انبوه صنعتی، مردم دست به کار شدند و در خانه ماسک دوختند. به گفته سرپرست موزه، ماسک نماد وضعیت امروز است و حالا وقت مناسبی برای نمایش آن در موزه است.
ما سعی کردیم مجموعی درست کنیم که در اون هر ماسک حرفی برای گفتن داشته باشه. هر کدومشون از تجربه مردم در هفته ها و ماه های گذشته میگه.
در بین ماسک های به نمایش در آمده، ماسکی با طرحی از نقشه متروی پراگ وجود دارد که به دست یک نوجوان مبتلا به اوتیزم درست شده است. درآمد فروش ماسک های این نوجوان 15 ساله صرف حمایت از کودکان مبتلا به اوتیزم می شود. یک مؤسسه خصوصی هم ماسکی برای آگاهی بخشی در مورد سرطان تخمدان به نمایشگاه هدیه کرده است. بعضی هم داستانی عاشقانه دارند، مثل این ماسک که پیش از این پیراهن یک داماد بوده است.
من یه پرستارم و چیزی که بیش از همه نظر منو جلب کرده اینه که وقتی تو بیمارستان هیچی نداشتیم، مردم با همکاری هم تو 2 روز برای ما ماسک دوختن. همه باید به هم کمک کنیم.
دولت چک نیز قانون استفاده اجباری از ماسک را لغو کرده است و مردم دیگر مجبور به پوشیدن ماسک در محیط بیرون از خانه نیستند، مگر در مواقع استفاده از وسایل نقلیه عمومی و یا در مکانهای عمومی شلوغ مانند موزه ها.
آناتولی کوننکو یک هنرمند روس است که آثار مینیاتوری خلق می کند. او یک نقاش و مجسمه ساز ساکن اومسک روسیه است. اومسک در جنوب غربی سیبری واقع شده و دومین شهر بزرگ در شرق کوههای اورال است. او با استفاده از هنرش ماسک های کوچکی برای بعضی جانوران مرده درست می کند تا به شکل نمادین از آنها در برابر بیماری کووید 19 محافظت کند. هدفش فرستادن پیامی برای انسان هاست تا حفاظت در برابر ویروس کرونا را جدی بگیرند.
این ماسک مینیاتوری بزرگترین ماسکی که درست کردم. این برای یه خرچنگ درست شده. جنسش از پارچه پزشکی و ضخیمه. از همه مهمتر بندهای قسمت گوش قابل تنظیمه. میشه بلند یا کوتاهشون کرد. این ماسکا خیلی راحتن.
این هنرمند حشرات مرده ای را که در کوچه و خیابان پیدا می کند جمع می کند. او از این جانوران مرده به عنوان مدل در مجموعه ماسک های مینیاتوریش استفاده می کند.
خیلی از مردم منو می شناسن. اونا حشره هایی مثل سنجاقک یا پروانه مرده رو که توی جاده ها پیدا کردن برای من میارن. من حشره های زیادی پیدا می کنم. وقتی می بینم اونها مردن و بدنشون خشک شده جمعشون می کنم. بعد تصمیم می گیرم که چطوری ماسک رو براشون درست کنم.
کوننکو برای یک ملخ، زنبور، سنجاقک و خرچنگ ماسک ساخته است. او قصد دارد به زودی برای حشرات کوچکتری مثل پشه هم ماسک طراحی کند.
توی این دوره سخت باید درک کنیم که فقط زندگی آدم ها مهم نیست. باید حیوانات و حشرات رو هم نجات داد. برای همین من یه سری ماسک مینیاتوری درست کردم تا نشون بدم حشرات هم به ماسک احتیاج دارن. و ما نباید اونها رو فراموش کنیم.
کوننکو در سال 2002 نام خود را به عنوان خالق کوچکترین کتاب جهان در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرده است. او کتاب بوقلمون صفت از آثار نویسنده روسی آنتوان چخوف را در ابعاد 9 میلیمتر در 9 میلیمتر ساخته است. او تا کنون از آثار نویسندگان مشهور روسیه بیش از 200 کتاب مینیاتوری طراحی کرده است.
شیوع کرونا، کاهش شدید سفرها، لغو بسیاری از پروازها و خطر ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی. این تهدید برای خطوط هوایی ارزان قیمت جدی‌تر است و بسیاری از این شرکت‌ها بخش زیادی از نیروی خود را تعدیل و ناوگان خود را زمینگیر کردند.
جان را برگزار کرد.
استراتژی این شرکت‌ها پروازهای پر از مسافر در مسیر
که سازنده آنها آن هلدینگ است با پوشش لباس‌های استاندارد فارغ التحصیلی مثل مسافر هوشمند شده تا پرواز شرکت کردند. با استفاده از
دلیل شیوع کرونا و محدودیت‌های مسافرتی برخی خطوط هوایی اعلام کردند که حدود 50% از مسافرت‌های هوایی کاهش یافته است. آویانکا دومین شرکت هواپیمایی قدیمی جهان به دلیل شیوع کرونا و ضررهای مالی ناشی از آن اولین ایرلاینی است که در چند ماه اخیر اعلام ورشکستگی کرده. اکثر پروازهای این شرکت و پرداخت حقوق بخش عمده 20,000 کارمند آن از اواخر ماه مارس متوقف شده. آویانکا خطوط هوایی ملی کولومبیا از سال 1919 فعالیت خود را آغاز کرد و پس از KLM خطوط هواپیمایی هلند قدیمی ترین شرکت هوایی جهان است. از سوی دیگر شرکت مالک هواپیمایی بریتیش ایرویز اعلام کرده که در راستای مقابله با ضرر و زیانهای ناشی از شیوع ویروس کرونا بیش از 12,000 نفر از کارمندان خود را اخراج خواهد کرد. به گفته گروه بین المللی خطوط هوایی IAG مالک بریتیش ایرویز، سالها زمان لازم است تا میزان درخواست برای مسافرت به سطح سال 2019 بازگردد. این شرکت تا کنون 535 میلیون یورو زیان دیده در حالی که سال گذشته 135 میلیون یورو سود کرده بود. ظرفیت مسافربری بریتیش ایرویز در ماه‌های آوریل و مه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا 94% کاهش داشته است. دولت آلمان برای حفظ مهمترین خط هوای این کشور از یک کمک مالی 9 میلیارد یورویی به شرکت لوفتانزا خبر داده. البته با یک پیش شرط که آن هم اعطای حق وتو به دولت در مورد تصمیمات این شرکت است. در هفته های اخیر خطوط هواپیمایی دیگری هم مانند ایر فرانس، KLM، امریکن ایرلاینز و دلتا ایر به دنبال دریافت کمک های دولتی بودند تا بخش هایی از لطمات اقتصادی ناشی از کرونا را جبران کنند. طبق پیشبینی انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا، صنعت هوانوردی در سال 2020 حداقل 29 میلیارد دلار خسارت خواهد دید. زیانی که البته تنها گریبانگیر ایرلاین ها نشده، بلکه شرکت های بزرگ سازنده هواپیما مانند ایرباس و بوئینگ را هم در بر گرفته. در هفته های کرونایی و لغو سفرها بسیاری از سفارشات ساخت هواپیما که به این دو شرکت ارائه شده بود پس گرفته شده و در پی آن این دو کمپانی تصمیم به تعدیل نیرو و کاهش هزینه ها گرفتند. ایران هم از خسارات رکود صنعت حمل و نقل هوایی بی‌نصیب نبود. طبق گزارش‌ها پروازهای عبوری از آسمان این کشور در فروردین 99 85% نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. در فروردین سال جاری تنها 5162 پرواز عبوری از فضای ایران انجام شده، در حالی که در ماه مشابه در سال 98 33189 پرواز از آسمان ایران عبور کرده بود. با توجه به متوسط درآمد 800 دلاری ایران از هر پرواز عبوری، بیش از 20 میلیون دلار از درآمد یک ماهه این کشور از حمل و نقل هوایی در مقایسه با مدتی مشابه کاهش یافته است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اینجا موزه عصر دایناسورها در شهر وینتون است. شهر کوچکی واقع در ایالت کوینزلند اوج حضور گردشگران در این مکان است. معمولاً این فصل اوج حضور گردشگران در این مکان است. اما حالا با شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ایجاد شده خبری از بازدید کننده و برای رونمایی است موزه جدیدی در حال ساخت است و برای رونمایی است مشغول کارند. دیرینه شناسان و باستان شناسان سخت مشغول کارند.
تا حالا اینقدر سرمون شلوغ نبوده. خیلی کار داریم.
داخل کارگاه ها، کارکنان موزه میان انبوهی از فسیل و استخوان مشغول تراشیدن و صیقل دادن هستند. آنها از فرصت پیش آمده استفاده کرده و مشغول دستبندی نمونه های از دوران ما قبل تاریخ شدند که در انبار مانده بود.
خیلی هیجان انگیزه که فسیل ها رو دستت میگیری و لمس میکنی. برای خیلی از اعضای گروهمون تجربه متفاوتیه.
این موزه با برنامه دولت استرالیا برای حمایت از مشاغل در دوران قرنطینه توانسته است 14 نفر دیگر از کارکنانش را همچنان مشغول به کار نگه دارد. در اینجا همه با رعایت فاصله اجتماعی مشغول تراشیدن و تمیز کردن فسیل ها هستند. از لاک پشت های غول پیکر گرفته تا مرجان ها و انواع گوشت خاران.
من اولین کسی هم که تو 50 میلیون سال گذشته این فسیل رو لمس کرده. فوق‌العاده است.
بعضی از دایناسورهایی که در وینتون کشف شدند هنوز رسماً جایی به ثبت نرسیدند و به گفته متخصصان ممکن است بین این فسیل‌های ناشناخته گونه جدیدی از دایناسورها وجود داشته باشد. موزه وینتون تا بازگشتن گردشگران به کاوش خود ادامه می‌دهد تا با آمدن بازدید کنندگان آماده رونمایی از نمونه‌های جدیدش باشد.
سفرهای درون شهری در این روزها و هفته ها و خطر همسفر شدن با قاتلی مخفی به نام کرونا. در این روزهایی که محدودیت ها برداشته شدند و کسب و کارها به راه افتاده، شهروندان یا از بابت اجبار و یا از روی بیخیالی و عادی شدن خطر ابتلا به کرونا از خانه خارج می شوند. آنهایی که خودروی شخصی ندارند با اتوبوس و مترو و تاکسی به محل کار و یا مقصد مورد نظرشان می روند. غافل از اینکه در وسایل حمل و نقل عمومی این ویروس سمج و مصری بیش از هر جای دیگری در کمین آنها نشسته است. برخی شهروندان سعی می کنند با استفاده از ماسک و دستکش ریسک ابتلا به کووید 19 را پایین بیاورند، اما فاصله تنگاتنگ مردم با یکدیگر در مترو و اتوبوس و تاکسی و حضور افرادی که به محافظت شخصی اعتقادی ندارند شرایط را برای انتقال ویروس مهیا می کند. جدا از مسافران، خود رانندگان وسایل نقلیه عمومی نیز در خطر ابتلا به کرونا قرار دارند، به خصوص رانندگان تاکسی به خاطر تماس مستقیم و مستمرشان با مسافران. برخی رانندگان تاکسی در ایران برای به حد اقل رساندن این تماس دست به ابتکاراتی زدند و فضای پیرامونی خود در ماشین را با محفظه‌ای پلاستیکی محصور کردند، اقدامی که البته مشکلات خاص خود را دارد و در فصل تابستان و گرما طاقت فرساست.
والا فوایدش که خیلی خوبه، جلوی حداقل مریضی رو میگیره، چون با مسافر ما سر کار داریم جلوش رو میگیره، اما گرما خیلی اذیتمون میکنه، مخصوصا راننده رو، چون یعنی تو یه دونه شیشه گذاشتین راننده رو.
والا با توجه به اینکه ما اطلاعاتی که داریم، خود رادیو چند روز پیش من خودم شنیدم که رئیس فول تاکسی رانی خب از این به بعد کسی حق نداره کولر بگیره به خاطر برنامه همین کرونا و این بنده. بعد از اون طرفم خب این تابستونه، به درد نمیخوره این تر، این تر مختص زمستونه، آیز هوا خنکه بالاخره اینجوری.
یکی از گلایه‌های رانندگان استاندارد نبودن حفاظ‌های پلاستیکی است که توسط خود آنها در ماشین‌هایشان تعبیه شده. آنها گله‌مندند که چرا تاکسیرانی در این زمینه هیچ گونه فکری به حال آنها نکرده.
آزاد بخوایم بخریم که با 100,000 تومان پول بدیم دیگه، اینکه رایگان به راننده‌ها بدن، حداقل راننده‌ها که با مردم سر کار دارن بتونن حداقل خودشون مریض نشن، خانواده‌شون رو مریض نکنن.
اولا باید با جیب شخصی خودمون تهیه کنیم که خب نمیشه، گرون تموم میشه. دوما یکی میاد با سلیقه خودش، این باید یه چیز سیستمی باشه که خود سازمان، حتی مبلغی هم اگه بخواد بگیره لاغت خود سازمان تهیه بکنه واسه ماشین، مثلا ماشینای سمن یا پژو تهیه کنه، ما هم بریم از اونجا حالا به صورت تعاونی یا همینطور مجانی در اختیار تاکسیرانی بذاره.
اونور پنجره رو یه خورده میدیم پایین، اگه این ور رو ندیم پایین مکش میکنه نایلون از جاش میکنه، باید یه فضایی که باشه که هوا بتونه توش گردش کنه. آره چون یه تیکر میبندیم، باید زیر صندلی رو ببندیم، این زیر صندلی رو ببندیم شیشمون پایین باشه، گرد و غبار و خاک از اونجا قشنگ میره والا، باید زیرش و زیر صندلی کلن باید سوا بشه.
طبق آمار اتحادیه تاکسیرانی طی ماه‌های گذشته حدود 500 راننده تاکسی در ایران به کرونا مبتلا شده و حدود 50 تن نیز به علت این بیماری درگذشتند. قرار شده برای حل مشکلات تاکسیداران که شیوع کرونا بر کسب آنها نیز سایه افکنده، یک وام 6 میلیون تومانی به رانندگان اعطا شود، البته با سودی 12% که این تبصره به مذاق آنها خوش نیامده و این میزان سود را منصفانه نمی‌دانند. تاکسیداران در این روزهای کرونایی برای ادامه کم خطر فعالیتشان توقع حمایت بیشتری از صنف و اتحادیه خود دارند.
دقیق است یک ماسک یا دستکش، حتی به قول معروف پماد الکلی یا حالا هر چیزی الکلی، متاسفانه ما تا الان ندید. در اوج به قول کرونا ما حقیقتا حرکتی از طرف تاکسیرانی ندیدیم. فکر نکنم فرقی بین پرستار و ما باشه، چون ما مستقیما با مردم هستیم.
در روزهای شیوع کرونا به رانندگان تاکسی در ایران توصیه‌هایی از سوی وزارت بهداشت انجام شده تا خود و مسافرانشان کمتر در معرض انتقال ویروس قرار بگیرند. از جمله استفاده از دستکش، ضدعفونی خودرو، عدم هر گونه تماس پوستی برای دریافت وجه نقد، وجود محلول‌های ضد عفونی در تاکسی برای استفاده مسافران، پرهیز از خوردن آشامیدن در تاکسی و همچنین باز کردن شیشه‌های خودرو در فواصل مشخص. اقداماتی که برخی از آنها البته هزینه‌بر است و رانندگان برای رعایت همه موارد یا باید حمایت شوند و یا اینکه چاره‌ای جز خرج کردن از جیب مسافران و بالا بردن نرخ کرایه‌ها وجود نخواهد داشت. مهدی طه‌آباد، رادیو فردا.
امید به زندگی دوباره با پیوند ریه. اینجا بیمارستانی در شیکاگو و یک جراحی که برای اولین بار در آمریکا انجام می شود. پیوند ریه یک بیمار مبتلا به کرونا. این جراحی موفق روی بیماری انجام شد که ویروس کرونا به هر دو ریه او آسیب‌های برگشت ناپذیری وارد کرده بود. بیمار زنی است 20 و چند ساله که ششهایش بعد از دوره‌ای طولانی مقابله با ویروس کرونا آسیب‌های جبران ناپذیری دیده است. وخیم شدن وضعیت هر دو ریه باعث شد اکسیژن کافی به قلب و دیگر اعضای بدن بیمار نرسد. بیمار به مدت 6 هفته در بخش مراقبت‌های ویژه به کمک دستگاه تنفس مصنوعی و تجهیزات کمکی دیگر زنده بود. در این دوره ریه‌های بیمار به دلیل آلودگی به ویروس کرونا توان رساندن اکسیژن کافی به خون و دیگر اعضای بدن را از دست می‌دهند. در این شرایط بیمار برای زنده ماندن به دستگاه‌های کمکی وابسته است.
خونی که دیوکسید کربن ازش خارج شده از راه این لوله آبی رنگ از بدن بیرون کشیده میشه. بعد به پمپ سانتریفیوژ پرسرعتی میرسه که عملکردی شبیه به پروانه قایق داره. پمپ خون رو داخل این محفظه میفرسته. اینجا اکسیژن از راه این لوله سبز وارد و دیوکسید کربن از این لوله خارج میشه. در انتها هم خون اکسیژن دار از راه این لوله قرمز به بدن بیمار برمیگرده.
پزشکان برای انجام این عمل پیوند که برای نجات بیمار حیاتی بود، منتظر ماندند تا دوره بیماری تمام شده و آزمایش کرونایی بیمار منفی شود. عمل پیوند موفقیت آمیز بوده. ریه های بیمار که دیگر امیدی به بهبودشان نبود، با ریه های اهدا کننده عضو جایگزین شدند. اما بیمار هنوز در بخش مراقبت های ویژه بستری است تا کاملا بهبود پیدا کند. سرپرست گروه جراحی میگوید این عمل امید دوباره است برای بیمارانی که مشکلات مشابهی دارند.
این موفقیت بزرگ نشون میده با اینکه عمل پیوند در این بیماران از لحاظ تکنیکی چالش برانگیزه، کاری شدنیه. این عمل میتونه برای افرادی که بیماری کووید 19 در اونها حاده، فرصتی دوباره باشه. خوشحالم که اعلام کنم بیمار ما هر روز بهتر میشه. با اینکه هنوز زمان زیادی لازمه، ولی من به بهبودی کاملش امیدوارم.
این جراحی همانطور که امیدی برای بهبود ریه‌های آسیب دیده از کرونا است، مرگبار بودن این بیماری را برای بعضی از مبتلایان یادآوری می‌کند. گرچه تاکنون آمارها نشان می‌دهد که بیشتر مبتلایان بهبود می‌یابند، اما واکنش بدن انسان‌ها به این ویروس متفاوت است.
برق گیاهی، قدم بعدی در تولید یک انرژی پاک و تجدید پذیر. امروزه با توجه به محدودیت منابع فسیلی و محیط زیستی آسیب پذیر، لازم است از انرژی های پایدار و کم خطر بیشتر استفاده کنیم. حالا گروهی از محققان در اسرائیل با استفاده از جلبک های میکروسکوپی موفق شدند هیدروژن تولید کنند. آنها امیدوارند با این کار راهی برای تولید الکتریسیته پیدا کنند. پژوهشگران در این آزمایش متوجه شدند که می توانند جلبک ها را وادار به تولید هیدروژن کنند. هیدروژن منبعی از انرژی است که امروزه هم برای سوخت وسایل نقلیه استفاده می شود.
داخل هر برگ و جلبک نانو پنل‌های بیولوژیکی خورشیدی وجود داره. ما در این تحقیق دنبال نقطه استراتژیک این نانو پنل‌ها هستیم. می‌خوایم از این نقطه جریان الکتریکی رو هدایت کنیم و تو دستگاه‌های نانومتری برای تولید مواد شیمیایی، انرژی و موردهای دیگه استفاده کنیم.
گیاهان یکی از مهمترین و بهترین گزینه‌های موجود در زمین برای به دام انداختن انرژی خورشیدی هستند. به تازگی نتایج این آزمایش با همکاری محققان دانشگاه آریزونا در یکی از مجلات علمی به چاپ رسید است.
ما
در عصر جدیدی از صنعت کشاورزی هستیم. کشاورزی در عمر 20 هزار سالش فقط منبع تولید غذا بوده، اما حالا میشه با گسترش این صنعت نیازهای دیگه بشر رو مثل انرژی روزانه، مواد شیمیایی، صنایع سنگین و موارد دیگه تامین کرد.
به گفته پژوهشگران این پروژه نشان میدهد که گیاهان قابلیت تولید برق دارند. بنابراین در تأمین انرژی های مورد نیاز می توان از منابع طبیعی موجود استفاده کرد. با این حال برآورد می شود دسترسی جهان به این انرژی سبز احتمالاً تا 20 سال دیگر طول بکشد. انرژی به دست آمده از گیاهان پاک، بدون هزینه و تجدیدپذیر است و تأثیرات منفی ندارد. با توجه به نیاز روزافزون ما به انرژی، امید است با توسعه تکنولوژی برق گیاهی از آن در مصارف خانگی و حتی صنعتی استفاده کرد.
در خانه خود به آفریقا سفر کنید. یک شرکت در آفریقای جنوبی طرفداران حیات وحش را به سفر در آفریقا می‌برد، البته از نوع مجازی. با شیوع ویروس کرونا و لغو شدن تورهای گردشگری، بسیاری از شرکت‌ها و آژانس‌های توریستی این منطقه تا پای ورشکستگی پیش رفتند. اما شرکت وایلد ارث با کمک تکنولوژی و تغییر رویه توانسته همچنان به کار خود ادامه دهد. این شرکت دوربین‌های روی ماشین‌های مخصوص گشت توریست نصب کرده است و تصاویر گردش در حیات وحش آفریقا را به صورت زنده پخش می‌کند. آنها با این تکنیک تا حالا به 3 میلیون بیننده در ماه رسیدند.
به تأثیرات جدی خاکسترهای آتش‌فشانی بر سلامت مردم.
هدف ما حفظ ارتباط مردم با طبیعت است. برای این کار ما هر روز روزی دو بار با تور دنبال حیوانات آفریقا می‌ریم و به بیننده‌ها اطلاعاتی در مورد چالش‌های زندگی اونها می‌دیم. با این کار بیننده دیگه به اونها فقط چشم یک گونه حیوانی نگاه نمی کنه. در این پروژه لانه های مخصوصی برای نوک‌شاخ ها ساخته اینجاست که همروی درختان با فاصله امنی قرار داده می شود.
تماشای تصاویر این گردش های بدون توریست
آنها در این لانه ها از گرمای بیش از حد و شکارچیان در امان هستند.
به شبکه های دیگر و با جذب تبلیغات درآمدزایی می کند.
فعالان پروژه نوک‌شاخ زمینی مابولا به آینده این پرنده امیدوارند. با وجود همه تهدیدها، اگر ما فقط این پرندگان بیشتر و بیشتری رو به این حیات وحش حساس بیاریم، بالاخره طبیعت رو نابود می‌کنیم. ولی توریسم مجازی فرصت خوبی به ما میده که توریسم رو در مقیاسی بزرگتر داشته باشیم و بتونیم بدون از بین بردن این زیبایی، اونو با دنیا تقسیم کنیم.
والینگتون قصد دارد در هفته‌های پیش رو با استفاده از ویدیو کنفرانس تورهای خصوصی برگزار کند. علاقه‌مندان می‌توانند این تورهای خصوصی را بخرند و با راهنماهای توری که در بحران شیوع ویروس کرونا بیکار شده بودند، به گردش در طبیعت آفریقا بروند.
سیگار که برخی دوست خود و شماری هم آن را قاتل انسان می دانند. با شیوع بیماری کووید 19 در جهان که نارسایی حاد تنفسی از عوارض شاخص آن است، حالا دوباره موضوع مضرات سیگار به میان آمده.
کارشناسان سلامت عمومی را از سراسر جهان گرد هم آوردند تا نگاهی به تحقیقات منتشر شده بندازند. چیزی که محققان فهمیدن این بود که اگه فردی سیگاری باشه، احتمال اینکه از این بیماری آسیب بیشتری ببینه بالاتره. علائم بیماریش هم میتونه شدیدتر باشه.
با این حال برخی از محققان در فرانسه خلاف این نظر را دارند. آنها میگویند نیکوتین حتی میتواند جلوی عملکرد ویروس کرونا را بگیرد.
در حقیقت ویروس کرونا به طور مستقیم یا غیر مستقیم با نیکوتین درگیر میشه و نیکوتین باهاش وارد رقابت میشه. بذارین اینطور توضیح بدم که فرض کنید این یک ویروسه که به یک مولکول پروتئینی یا همون گیرنده میرسه و نیکوتین جلوش رو میگیره. در نتیجه ویروس جدا میشه.
آمار رسمی میگوید ویروس تازه کرونا تاکنون جان بیش از 350 هزار تن را در جهان گرفته، اما بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی دست کم 8 میلیون تن سالانه بر اثر عوارض مصرف نیکوتین جان خود را از دست میدهند. شماری از کشورها فرصت را مغتنم شمردند و قوانین ممنوع یا محدود کردن مصرف سیگار را سخت گیرانه تر کردند. در آفریقای جنوبی دولت با هدف کاهش ابتلا به ویروس کرونا فروش سیگار و مشروبات الکلی را ممنوع کرده. در ژاپن در میانه همه‌گیری کووید 19 بعد از 2 سال بالاخره قانون ممنوعیت سیگار کشیدن در داخل بار و رستوران‌ها به تصویب مجلس رسید و از 2 ماه پیش اجرایی شد. سیگار معمولی همراه با نیکوتین تنها دغدغه متخصصان و محققان نیست. آنها میگویند با به بازار آمدن سیگارهای الکتریکی و حتی ویپ سلامت شمار بیشتری به ویژه نوجوانان در خطر است.
صنعت دخانیات کودکان و نوجوانان ما رو هدف گرفته و به این ترتیب نیمی از اونا خواهند مرد. این غیر قابل قبوله.
سازمان بهداشت جهانی میگوید در صنایع دخانیات دست کم 1 میلیارد دلار برای تبلیغات سرمایه گذاری شده. این سازمان در رأس کشورهای جهان درگیر مبارزه با کووید 19 است و احتمالاً با خروج ایالات متحده از این سازمان با کاهش بودجه هم روبرو خواهد بود. اما در این میان برای خنثی کردن تبلیغات شرکت‌های دخانیات در شبکه‌های اجتماعی از روز جمعه سازمان بهداشت جهانی کمپینی برای آموزش مضرات مصرف سیگار و سایر دخانیات برای کودکان و نوجوانان به راه انداخته است. بسیاری از کارشناسان سلامت و مسائل اجتماعی میگویند فرهنگسازی برای زندگی سالمتر از دوران کودکی میتواند راهکاری برای مقابله با اغواگری‌های غول‌های دخانیات باشد که در میان کودکان به دنبال مشتری‌های دائم هستند.
حتی در اوضاع بحرانی باز هم جا برای خلق هنر هست. از آنجایی که شیوع ویروس کرونا هم بالاخره تمام می شود، موزه ملی چک در پراگ نمایشگاهی از ماسک های صورت برگزار کرده است. اینها ماسک های دست سازی هستند که مردم عادی برای مقابله با بیماری کووید 19 دوختند. جمهوری چک از اولین دولت هایی بود که در پی شیوع ویروس کرونا استفاده از ماسک را در بیرون از خانه اجباری کرد. ویروس کرونا در این کشور در مقایسه با سایر مناطق اروپا خسارت جانی کمتری وارد کرده است. تا کنون در چک بیش از 300 مورد مرگ و نزدیک به 9000 مورد ابتلا به ویروس کرونا گزارش شده است. با شیوع ویروس کرونا و کمیاب شدن ماسک‌های تولید انبوه صنعتی، مردم دست به کار شدند و در خانه ماسک دوختند. به گفته سرپرست موزه، ماسک نماد وضعیت امروز است و حالا وقت مناسبی برای نمایش آن در موزه است.
ما سعی کردیم مجموعی درست کنیم که در اون هر ماسک حرفی برای گفتن داشته باشه. هر کدومشون از تجربه مردم در هفته ها و ماه های گذشته میگه.
در بین ماسک های به نمایش در آمده، ماسکی با طرحی از نقشه متروی پراگ وجود دارد که به دست یک نوجوان مبتلا به اوتیسم درست شده است. درآمد فروش ماسک های این نوجوان 15 ساله صرف حمایت از کودکان مبتلا به اوتیسم می شود. یک مؤسسه خصوصی هم ماسکی برای آگاهی بخشی در مورد سرطان تخمدان به نمایشگاه هدیه کرده است. بعضی هم داستانی عاشقانه دارند، مثل این ماسک که پیش از این پیراهن یک داماد بوده است.
من یه پرستارم و چیزی که بیش از همه نظر منو جلب کرده اینه که وقتی تو بیمارستان هیچی نداشتیم، مردم با همکاری هم تو 2 روز برای ما ماسک دوختن. همه باید به هم کمک کنیم.
دولت چک نیز قانون استفاده اجباری از ماسک را لغو کرده است و مردم دیگر مجبور به پوشیدن ماسک در محیط بیرون از خانه نیستند، مگر در مواقع استفاده از وسایل نقلیه عمومی و یا در مکانهای عمومی شلوغ مانند موزه ها.
آناتولی کوننکو یک هنرمند روس است که آثار مینیاتوری خلق می کند. او یک نقاش و مجسمه ساز ساکن اومسک روسیه است. اومسک در جنوب غربی سیبری واقع شده و دومین شهر بزرگ در شرق کوههای اورال است. او با استفاده از هنرش ماسک های کوچکی برای بعضی جانوران مرده درست می کند تا به شکل نمادین از آنها در برابر بیماری کووید 19 محافظت کند. هدفش فرستادن پیامی برای انسان هاست تا حفاظت در برابر ویروس کرونا را جدی بگیرند.
این ماسک مینیاتوری بزرگترین ماسکی که درست کردم. این برای یه خرچنگ درست شده. جنسش از پارچه پزشکی و ضخیمه. از همه مهمتر بندهای قسمت گوش قابل تنظیمه. میشه بلند یا کوتاهشون کرد. این ماسکا خیلی راحتن.
این هنرمند حشرات مرده ای را که در کوچه و خیابان پیدا می کند جمع می کند. او از این جانوران مرده به عنوان مدل در مجموعه ماسک های مینیاتوریش استفاده می کند.
خیلی از مردم منو می شناسن. اونا حشره هایی مثل سنجاقک یا پروانه مرده رو که توی جاده ها پیدا کردن برای من می گرن. من حشره های زیادی پیدا می کنم. وقتی می بینم اونها مردن و بدنشون خشک شده جمعشون می کنم. بعد تصمیم می گیرم که چطوری ماسک رو براشون درست کنم.
کوننکو برای یک ملخ، زنبور، سنجاقک و خرچنگ ماسک ساخته است. او قصد دارد به زودی برای حشرات کوچکتری مثل پشه هم ماسک طراحی کند.
توی این دوره سخت باید درک کنیم که فقط زندگی آدم ها مهم نیست. باید حیوانات و حشرات رو هم نجات داد. برای همین من یه سری ماسک مینیاتوری درست کردم تا نشون بدم حشرات هم به ماسک احتیاج دارن. و ما نباید اونها رو فراموش کنیم.
کوننکو در سال 2002 نام خود را به عنوان خالق کوچکترین کتاب جهان در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرده است. او کتاب بوقلمون صفت از آثار نویسنده روسی آنتوان چخوف را در ابعاد 9 میلیمتر در 9 میلیمتر ساخته است. او تا کنون از آثار نویسندگان مشهور روسیه بیش از 200 کتاب مینیاتوری طراحی کرده است.
شیوع کرونا، کاهش شدید سفرها، لغو بسیاری از پروازها و خطر ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی. این تهدید برای خطوط هوایی ارزان قیمت جدی‌تر است و بسیاری از این شرکت‌ها بخش زیادی از نیروی خود را تعدیل و ناوگان خود را زمینگیر کردند.
جان را برگزار کرد.
استراتژی این شرکت‌ها پروازهای پر از مسافران در مسیرهای
که سازنده آنها آن هولدینگ با پوشش لباس‌های استاندارد فارغ التحصیل
کاهش شدید مسافران سبب شده تا پروازهای شرکت
کردند. با استفاده از
به دلیل شیوع کرونا و محدودیت‌های مسافرتی برخی خطوط هوایی اعلام کردند که حدود 50% از مسافرت‌های هوایی کاهش یافته است. آویانکا دومین شرکت هواپیمایی قدیمی جهان به دلیل شیوع کرونا و ضررهای مالی ناشی از آن اولین ایرلاینی است که در چند ماه اخیر اعلام ورشکستگی کرده. اکثر پروازهای این شرکت و پرداخت حقوق بخش عمده 20,000 کارمند آن از اواخر ماه مارس متوقف شده. آویانکا خطوط هوایی ملی کولومبیا از سال 1919 فعالیت خود را آغاز کرد و پس از KLM خطوط هواپیمایی هلند قدیمی ترین شرکت هوایی جهان است. از سوی دیگر شرکت مالک هواپیمایی بریتیش ایرویز اعلام کرده که در راستای مقابله با ضرر و زیانهای ناشی از شیوع ویروس کرونا بیش از 12,000 نفر از کارمندان خود را اخراج خواهد کرد. به گفته گروه بین‌المللی خطوط هوایی IAG مالک بریتیش ایرویز، سالها زمان لازم است تا میزان درخواست برای مسافرت به سطح سال 2019 بازگردد. این شرکت تا کنون 535 میلیون یورو زیان دیده در حالی که سال گذشته 135 میلیون یورو سود کرده بود. ظرفیت مسافربری بریتیش ایرویز در ماه‌های آوریل و مه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا 94% کاهش داشته است. دولت آلمان برای حفظ مهمترین خط هوایی این کشور از یک کمک مالی 9 میلیارد یورویی به شرکت لوفتانزا خبر داده. البته با یک پیش شرط که آن هم اعطای حق وتو به دولت در مورد تصمیمات این شرکت است. در هفته های اخیر خطوط هواپیمایی دیگری هم مانند ایر فرانس، KLM، امریکن ایرلاینز و دلتا ایر به دنبال دریافت کمک های دولتی بودند تا بخش هایی از لطمات اقتصادی ناشی از کرونا را جبران کنند. طبق پیشبینی انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا، صنعت هوانوردی در سال 2020 حداقل 29 میلیارد دلار خسارت خواهد دید. زیانی که البته تنها گریبانگیر ایرلاین ها نشده، بلکه شرکت های بزرگ سازنده هواپیما مانند ایرباس و بوئینگ را هم در بر گرفته. در هفته های کرونایی و لغو سفرها بسیاری از سفارشات ساخت هواپیما که به این دو شرکت ارائه شده بود پس گرفته شده و در پی آن این دو کمپانی تصمیم به تعدیل نیرو و کاهش هزینه ها گرفتند. ایران هم از خسارات رکود صنعت حمل و نقل هوایی بی‌نصیب نبود. طبق گزارش‌ها پروازهای عبوری از آسمان این کشور در فروردین 99 85% نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. در فروردین سال جاری تنها 5162 پرواز عبوری از فضای ایران انجام شده، در حالی که در ماه مشابه در سال 98 33189 پرواز از آسمان ایران عبور کرده بود. با توجه به متوسط درآمد 800 دلاری ایران از هر پرواز عبوری، بیش از 20 میلیون دلار از درآمد یک ماهه این کشور از حمل و نقل هوایی در مقایسه با مدتی مشابه کاهش یافته است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اینجا موزه عصر دایناسورها در شهر وینتون است. شهر کوچکی واقع در ایالت کوینزلند. اوج حضور گردشگران در این مکان است. معمولا این فصل اوج حضور گردشگران در این مکان است. اما حالا با شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ایجاد شده، موزه جدیدی خبری از بازدید کنندگان نیست. برای رونمایی است. موزه جدیدی در حال ساختن و باستان و برای رونمایی است. فسیل ها دیرینه شناسان و باستان شناسان سخت مشغول کارند.
تا حالا اینقدر سرمون شلوغ نبوده. خیلی کار داریم.
داخل کارگاه ها کارکنان موزه میان انبوهی از فسیل و استخوان مشغول تراشیدن و صیقل دادن هستند. آنها از فرصت پیش آمده استفاده کرده و مشغول دستبندی نمونه های از دوران ما قبل تاریخ شدند که در انبار مانده بود.
خیلی هیجان انگیزه که فسیل ها رو دستت میگیری و لمس میکنی. برای خیلی از اعضای گروهمون تجربه متفاوتیه.
این موزه با برنامه دولت استرالیا برای حمایت از مشاغل در دوران قرنطینه توانسته است 14 نفر دیگر از کارکنانش را همچنان مشغول به کار نگه دارد. در اینجا همه با رعایت فاصله اجتماعی مشغول تراشیدن و تمیز کردن فسیل ها هستند. از لاک پشت های غول پیکر گرفته تا مرجان ها و انواع گوشت خاران.
من اولین کسی هم که تو 50 میلیون سال گذشته این فسیل رو لمس کرده. فوق العاده است.
بعضی از دایناسورهایی که در وینتون کشف شدند هنوز رسماً جایی به ثبت نرسیدند و به گفته متخصصان ممکن است بین این فسیل‌های ناشناخته گونه جدیدی از دایناسورها وجود داشته باشد. موزه وینتون تا بازگشتن گردشگران به کاوش خود ادامه می‌دهد تا با آمدن بازدید کنندگان آماده رونمایی از نمونه‌های جدیدش باشد.